ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه پنج شنبه 27 آبان ماه 1395، 17 نوامبر سال 2016 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله شامگاهی که تا 8 شب در ایران ادامه خواهد داشت. همراه ما بمانید. بیشتر خواهید شنید از موضوعات مختلف این مجله. پیش از اون بشنوید تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، سازمان بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه از ایران خواست که به برجام پایبند باشد و به شکل مداوم محدودیت‌های این توافق را نقض نکند. در آخرین گزارش این سازمان آمده که ایران به میزان اندکی بیش از آنچه که در برجام قید شده آب سنگین ذخیره کرده است. به گفته آژانس این دومین بار است که ایران محدودیت‌ها برای میزان انبار کردن مواد حساس را نقض می‌کند. یوکی آمانو دبیرکل آژانس در جمع اعضای شورای حکام گفت باید به هر شکل جلوی تکرار این اتفاق گرفته شود تا اعتماد جامعه بین‌المللی به ایران خدشه‌دار نشود. ایران در برجام تعهد کرده که میزان آب سنگین داخل کشور همواره از 130 تن کمتر باشد. همچنان در ایران قاسم رضایی فرمانده مرزبانی اعلام کرد که با تصمیم دولت عراق مرز مهران از روز پنج شنبه بسته شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای رضایی افزود که علت اصلی بسته شدن مرز مهران تعداد بسیار زیاد مسافران ایرانی است که در روزهای اخیر خواستار ورود به کشور عراق بودند. این مسافران برای شرکت در مراسم عزاداری اربعین در راه شهر کربلا هستند. خبرگزاری مهر پیشتر گزارش داده بود که در روزهای اخیر بیش از 1 میلیون نفر از طریق مرز مهران وارد کشور عراق شدند. اما کندی روند کنترل پاسپورت و ویزای ایرانیان در مرز مهران موجب شده تا گروه بزرگی از مسافران پشت مرز تجمع کنند. فرمانده مرزبانی از کسانی که کماکان به دنبال شرکت در مراسم اربعین هستند خواسته است که از مرزهای شلمچه و چزابه وارد کشور عراق شوند. مرضیه حدیدچی معروف به طاهره دباغ که از او به عنوان یکی از بنیانگذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نام برده می شود روز پنج شنبه درگذشت. او یکی از انقلابیون اسلامگرا در سال 57 و از مخالفان نظام سلطنتی در ایران بود که در جریان مبارزات سیاسی سالها را در زندان سپری کرده بود. خانم حدیدچی یا دباغ همچنین در 3 دوره دوم، سوم و پنجم نماینده مجلس شورای اسلامی بود. او از معدود زنان انقلابی بود که توانست بعد از سقوط نظام شاهنشاهی و تثبیت نظام جمهوری اسلامی به موفقیت‌های سیاسی دست پیدا کند. در خبر دیگر، رئیس جمهوری ونزوئلا میگوید اوپک آماده نوعی از توافق کاهش تولید نفت است که اجرایش برای اعضای این سازمان اجباری باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیکولاس مادورو بعد از دیدار با محمد بارکیندو دبیر کل سازمان اوپک گفت که اراده کافی در بین اعضای این سازمان وجود دارد تا با برداشتن گام‌های ضروری تولید نفت را به شکل اجباری کاهش دهند. ایران جدی‌ترین مخالف کاهش تولید نفت است و مقام‌های ایرانی می‌گویند که سطح تولید نفت ایران باید به میزان قبل از تحریم‌ها افزایش یابد. قیمت نفت در سال 2014 به شدت کاهش یافت و از آن زمان بسیاری از کشورهای وابسته به درآمد نفت از جمله ونزوئلا با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم فرهنگ قویمی میشنیدید. اخبار بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. گمانه‌زنی‌های هرچه بیشتر بر روی نام رودی جولیانی به عنوان وزیر خارجه آینده آمریکا معطوف شده. شهردار سابق نیویورک که منتقدان زیادی هم دارد.
یک بیش سیاسی نداره. ثانیاً رفتن و صحبت کردنش با برای مجاهدین معنی تایید مجاهدین هم نیست. اون تایید اون چند ده هزار دلاری هر چقدر هم که اون چکی که گرفته بره اونجا.
از رشد شگفت‌انگیز بازار بین‌المللی یک هفته پس از انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری می‌شنویم.
این تأثیرات از اون جهت که واکنشیه و روانیه چندان دوامی نداره. بنابراین با گذشت این روزها قاعدتاً باعث بازار خودش رو منتقل بکنه.
همچنین مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین تحولات پیرامون نفس تنگ شهر تهران. برای اینکه شنونده اینها بیشتر از اینها باشید، دعوت میکنم تا 8 شب در ایران 55 دقیقه همراه این مجله بمانید. در بخش دوم این مجله همچنین میتونید شنونده برنامه هفتگی تابو باشید. رسانه‌ها و پایگاه‌های خبری چند روزی است که از نام‌هایی چون جان بولتون، نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل، و رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک، به عنوان کاندیداهای وزارت خارجه آمریکا نام می‌برند. چهره‌هایی که از هم اکنون با چالش و نقد فراوانی از سوی منتقدان در آمریکا روبرو شدند. اما به ویژه رودی جولیانی بیش از آقای بولتون در مرکز حملات منتقدان است. به چرای اینکه چرا این اتفاق افتاده، همکارم مهرداد قاسم‌فر سردار در گزارش پیش رو پاسخ بده.
در فاصله کوتاهی که نام دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور منتخب آمریکا از پی انتخابات اخیر بیرون آمد، نام رودی جولیانی نیز به عنوان یکی از چهره‌های کلیدی دولت آینده آقای ترامپ بر سر زبان‌ها بوده است. پایگاه‌های خبری و از جمله رسانه‌های سراسری در آمریکا از این شهردار پیشین نیویورک به عنوان کاندیدای وزارت خارجه نیز نام می‌برند. وزارت خارجه به دلیل گستره مناسبات و پیچیدگی‌های سیاست خارجی که آمریکا با آن رو در روست و نیز دشواری‌های غیر قابل پیش‌بینی در عرصه سیاست جهانی، از مهمترین سمت‌های دولتی در ایالات متحده آمریکا است. شاید به همین دلیل جدی شدن نام رودی جولیانی به عنوان کاندیدای اصلی برای وزارت خارجه حساسیت بسیار زیادتر از حد معمولی برانگیخته است. آقای جولیانی آنگونه که نیویورک تایمز در چند نوبت نوشته است، نه تنها کمترین تجربه‌ای در حوزه سیاست خارجی ندارد، بلکه تصمیماتی که در زمان شهرداری نیویورک و پس از آن گرفته است نشان از ضعف او در تصمیم گیری و اداره کردن نهاد تحت مدیریتش دارد. حمید دباشی، استاد دانشگاه کلمبیا و تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک، در این باره میگوید:
نیویورک تایمز نوشته بود که معتبرترین جنبه شخصیت این آقای جولیانی در مورد دیپلماسی خارجی موقعی بود که به این دیپلمات‌های خارجی که میومدن نیویورک برای سازمان ملل اصرار داشت که اینا تو ماشیناشون که جای بعدی پارک میکنن بهشون جریمه بده. این عمق تجربه اینه. دوم، این ارتباطات خیلی فاسدیه که این داره با کشورهای خارجی از جمله با عربستان سعودی که رسما از اونها پول میگیره، میره تبلیغ برای اونها میکنه و غیر ذلك. به دلیل ارتباطهایی که این با شرکت‌های مختلف داره که در واقع تضاد منافع هست، به خصوص در این شرایط حادی رو که ما در جهان داریم، در منطقه داریم، فقط هم نه در منطقه مربوط به ایران و سوریه و یمن و اینا، در رابطه با چین، در رابطه با روسیه.
یکی از نکاتی که در بسیاری از مقالات و اشاره‌های منتقدان آقای جولیانی به می‌خورد، سخنرانی‌های او در مراسمی از سازمان مجاهدین خلق در ازای دریافت پول است. سازمانی که روزنامه نیویورک تایمز از آنها به عنوان یک گروه فرقه مانند تبعیدی ایرانی که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا بودند نام می‌برد. حمید دباشی:
ببینین، چیز عجیبی نیست برای این که چون اصلا یک بینش سیاسی نداره. ثانیاً رفتن و صحبت کردنش برای مجاهدین معنی تایید مجاهدین هم نیست. اون تایید اون چند ده هزار دلار یا هر چقدر هم که اون چکی که گرفته بره اونجا یه مثلا صحبتی رو بکنه، به چیزی اعتقاد نداره. هیچ کدوم از اصلا اون شخص خود ترامپ هم بگیرین، اینا به اصلی اعتقاد ندارن. اینم همینطوره. اینا به این جمهوری اسلامی هم بهش پول بده میره برای جمهوری اسلامی سخنرانی میکنه. مسئله سر اینه. اگه شما ببینید مثلا فرض کنید جان کری، این یه سابقه تاریخی داره، یه مواضع مشخصی رو داره، دنبال منافع استراتژیک امریکاست. آدم میدونه در مقابلش چجوری موضع بگیره یا حرفاش چجوری بفهمه.
به نوشته یه رسانه‌های مهم آمریکا، ایالات متحده با مسائل بسیار دشواری در سوریه، عراق، اسرائیل و به طور عام حوزه خاورمیانه رو در روست. مسائلی که اداره آنها نیازمند چیره دستی و مهارتی در بالاترین سطوح ممکن در حوزه ژئوپلیتیک و دانش سیاست بین الملل است. علاوه بر آن، در موضوع کره شمالی و آزمایش‌های اتمی‌اش، در موضوع همکاری‌ها با اتحادیه اروپا برای مقابله با خطرات زیست محیطی برای سیاره زمین، در مسئله ناتو و همکاری‌های فوق‌العاده حساس نظامی آمریکا با متحدانش در غرب و سایر نقاط جهان و بسیاری موارد دیگر که به گفته این رسانه‌ها از عهده فردی چون رودی جولیانی خارج است.
هنوز مشخص نیست وزیر خارجه آینده و سایر وزرای کابینه دونالد ترامپ چه کسانی خواهند بود، اما درباره گمان زنی ها پیرامون شهردار سابق نیویورک میشنیدید در گزارش همکارم مهرداد قاسمفر.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
نوزده و ده دقیقه در ایران هست، همراه ما هستی در این مجله. روند افزایش قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران ادامه داره و گزارش‌ها حاکی از رسیدن قیمت دلار به بالای 3700 تومان است. افزایش قیمت دلار از زمان انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آینده آمریکا آغاز شده و ادامه پیدا کرده. بابک غفوری آذر همکارم از تحولات بازار ارز ایران گزارش می‌دهد.
قدرتگیری دوباره قیمت دلار آمریکا در ایران. خبرگزاری‌های مختلف گزارش می‌دهند که روند افزایشی قیمت دلار در روزهای پایانی هفته نیز ادامه پیدا کرده و به گزارش خبرگزاری ایسنا قیمت این ارز روز پنجشنبه تا مرز 3720 تومان هم معامله شده است. افزایش قیمت دلار پول رسمی ایالات متحده آمریکا از زمان انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آینده این کشور در بازار آزاد ارز ایران آغاز شد و در روزهای اخیر با انتشار گمانه‌زنی‌های مختلف درباره سرنوشت توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی ادامه پیدا کرده است. رسانه‌های مختلف داخل ایران این اتفاق را در کنار افزایش سفرهای زیارتی به عراق به مناسبت اربعین از دلایل اصلی افزایش قیمت دلار عنوان کردند. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد درباره تاثیر انتخاب آقای ترامپ بر قیمت دلار میگوید
تاثیرات روانی از جمله اموری مثل انتخابات البته مؤثر هست، ولی این تاثیرات از اون جهت که واکنشیه و روانیه چندان دوامی نداره. بنابراین با گذشت این روزها قاعدتا باعث بازار خودش رو منتقل بکنه، کما اینکه ما چنین چیزی در مورد بازار سهام در ایران هم دیدیم یا بازار سهام در سایر کشورها که واکنش تندی نشون دادن به انتخاب آقای ترامپ. بعدن این کاهش قیمت‌ها به طور کلی خونسا شد به خاطر اینکه عوامل بنیادی در میان مدت به هر حال تأثیر می‌ذارن و اون عوامل روانی رو خونسا می‌کنن. بنابراین اگر حتی انتخاب آقای ترامپ نقش داشته که البته داشته، این در کوتاه مدت خونسا میشه و در بلند مدت بستگی به اینکه سیاست‌های اقتصادی آمریکا چه خواهد بود و متغیرهای بنیادی داخل و خارج ایران به چه شکل خواهد بود و اونها تاثیرگذار خواهند بود. البته نباید از یاد برد که خب در طی سال‌های اخیر هم مدیریت بانک مرکزی تضعیف شده، همین که به طور کلی ایران از صحنه بازارهای مالی بین‌المللی منزوی‌تر شده و به همین دلیل هم است که فرضاً اگر فعالیت اقتصادی در ایران بیشتر بود یا سرمایه‌گذاری بیشتر بود، احتمالاً این به اصطلاح تنش‌های ارزی رو ما کمتر شاهد بودیم.
قیمت دلار تنها در ایران نیست که افزایش یافته است. در بازارهای بین‌المللی نیز در روزهای اخیر ارزش پول ایالات متحده آمریکا در مقابل رقبای اصلیش از جمله یورو، ین ژاپن و فرانک سوئیس نیز افزایش قابل توجهی یافته است، آنچنان که در برخی موارد به بالاترین میزان در یک سال اخیر رسیده است. احمد علوی با اشاره به این موضوع از تأثیر عوامل مختلف بر ارزش‌گذاری قیمت دلار در بازار ایران صحبت می‌کند.
معمولاً یک سلسله عوامل بین‌المللی و خود دلار در مقابل سایر ارزها و سایر متغیرهای اقتصادی مؤثر در بالا رفتن قیمت دلار و یک سری عوامل داخلی. عوامل بین‌المللی خب ما می‌دونیم که در روزهای اخیر قیمت دلار نسبت به ارزهای دیگه خب بالا بوده. اما اگر بخوایم اشاره بکنیم به عوامل داخلی، میبایست اساساً پرداخت به این که دولت محدودیت‌های ارزی داره و بنابراین از جهت تغذیه و عرضه ارز در سال‌های اخیر مشکل داشته و این طبیعیه، دستش رو می‌بنده برای اینکه بتونه ارز رو قیمتش رو بر اساس اون مقتضیات بازار تنظیم بکنه. خب از این بگذریم، علارغم اینکه تحریم‌ها بسیاریش رفع شده، منتها هنوز به نظر میاد که در انتقال ارز بانک مرکزی و کلاً ایران مشکل وجود داره براش و این هم بازار ارز ایران رو کند میکنه. به این معنا یعنی ما در یک شرایط عادی نیستیم مثل سایر کشورها که ارز بتونه به سرعت و به شدت منتقل بشه. این رو هم باید البته اضافه کرد بر این عواملی که من ازشون یاد کردم.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر همپای افزایش نرخ دلار در بازار آزاد، نرخ رسمی این ارز در بازار معروف به مبادله ایران هم افزایش داده و آن را به بیش از 3200 تومان رسانده است. با وجود این افزایش اما همچنان اختلاف قابل توجهی میان قیمت بازار آزاد با این نرخ دیده می شود. اتفاقی که برخلاف تلاش دولت حسن روحانی برای یکسانسازی نرخ ارز است. احمد علوی درباره احتمال اجرایی شدن این سیاست در شرایط فعلی می گوید
باید دید که آیا این افزایش قیمت ارزهای بین‌المللی در مقابل ریال چقدر دوام خواهد داشت و البته قرار نیست که تک نرخی کردن در روزهای اخیر انجام بشه. بنا به اطلاعاتی که هست تا آخر امسال قرار این اقدام بشه و اون موقع باید دید که آیا شرایط به چه گونه خواهد بود. آیا این رفع تحریم‌ها و به اصطلاح ورود سرمایه به ایران و حتی نقدینگی ارزی دولت اجازه رو خواهد داد به اینکه دولت بتونه ارز رو تک نرخی بکنه یا نه، چون مثبت بودن اجرای اون سیاست وابسته است به اینکه شرایط گوناگونی محقق باشه و البته در شرایط فعلی این شرایط همش محقق نیست. امیدواریم که تا اون موقع این شرایط محقق بشه.
برخلاف افزایش قیمت دلار در ایران، قیمت طلا پس از شوک اولیه ناشی از انتخاب دونالد ترامپ افزایش قابل توجهی نیافته است و هر سکه بهار آزادی همچنان در مرز 1,100,000 تومان معامله می شود.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید. اگر درباره این گزارش قیمت دلار در ایران یا سایر گزارش‌های ما نظری دارید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. با پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 شماره اون هست. اما همزمان با ادامه آلودگی در چند شهر ایران مانند تهران، اصفهان و مشهد، هیئت دولت چهارشنبه شب با اختصاص مبلغ 1,000 میلیارد ریال به سازمان حفاظت محیط زیست از جمله برای پیشگیری و مقابله با روند فزاینده پدیده‌هایی چون گرد و غبار، آلودگی هوا و حفاظت از تالاب‌ها و دریاچه و احیا و پایش آنها موافقت کرد. همکارم بهروز کارونی جزئیات بیشتری دارد در این زمینه.
به گزارش خبرگزاری میزان، هیئت دولت در نشست چهارشنبه شب خود مصوبه‌هایی را بر اساس پیشنهادهای کارگروه کاهش آلودگی هوای کلان شهرها بررسی و تصویب کرد. پیش از برگزاری جلسه هیئت دولت، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک سخنرانی در شهر کرج گفته بود که دستور داده است محور نشست هیئت دولت مقابله با آلودگی هوا باشد و تصمیمات لازم اتخاذ شود.
اولین کار مسئله تغییر سوخت بوده که داریم تلاش میکنیم این کار رو تکمیل بکنیم. کار دوم تغییر بنزین بوده و آوردن بنزین یورو 4 در جایگاه ها، مخصوصا در کلان شهرها، که این کار آغاز شده و ادامه خواهد یافت. قدم سوم خارج کردن ماشین های فرسوده است.
بر اساس تصمیم هیئت دولت، طرح نوسازی بیش از 1000 دستگاه مینیبوس فرسوده شهر تهران، امضای قرارداد خرید 1000 دستگاه اتوبوس حمل و نقل عمومی برای تحویل تا پایان سال در کلان شهرها مورد تایید قرار گرفت. در این ارتباط حسن روحانی در سخنرانی روز چهارشنبه خود در کرج گفت:
فرسوده ها باید خارج بشن. ما باید اتومبیل نو در اختیار اونها بگذاریم با تسهیلات و ماشین‌های فرسوده رو از بین ببریم. این تصمیم جدی ما از آغاز این دولت بوده. مجموعاً در این 3 سال 809,006 خودرو فرسوده خارج شده.
به نوشته یه میزان، هیئت دولت پیشنهاد تسهیل در استفاده از 22000 میلیارد ریال تسهیلات کمبهره مصوب هیئت وزیران به منظور تسریع در نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری را تصویب کرد. پیشنهاد کارگروه کاهش آلودگی هوای کلان شهرها در مورد اصلاح تقویم آموزشی نیز مورد تایید قرار گرفت و به همین منظور لایحه لغو قانون بازگشایی مدارس در اول مهر ماه هر سال با درخواست قید دو فوریت برای طرح در مجلس تصویب شد. بر این اساس مقرر شد وزارت آموزش و پرورش طرح تقویم جدید آموزشی را با رویکرد افزایش کارایی و بهره‌وری سیستم آموزشی توأم با حفظ سلامت جسم و روان دانش آموزان و توزیع تعطیلات مدارس در طول سال با توجه به خصوصیات اقلیم مناطق مختلف ایران تهیه و برای تصویب نهایی به هیئت وزیران ارائه کند. به نوشته خبرگزاری میزان، تعیین جریمه 500 هزار ریالی برای تردد خودروهای فرسوده در محدوده کلان شهرها هم از دیگر مصوبات دولت بود. در روزهای اخیر میزان آلودگی برخی شهرها مانند تهران و اصفهان از عدد 156 یعنی 3 برابر سطح ایمنی مورد نظر سازمان بهداشت جهانی گذشته بود. تهران با بیش از 13 میلیون جمعیت یکی از آلوده‌ترین کلان شهرهای جهان به شمار می‌رود. در این میان ارژنگ از شنوندگان رادیو فردا با اشاره به اینکه صدور مجوز بلند مرتبه سازی در غرب تهران که ورودی هوای این شهر محسوب می شود به آلودگی هوای پایتخت ایران کمک کرده است می افزاید.
تو منطقه 22 تهران که ورودی هوای تهران حساب میشه و ریه این شهر محسوب میشه سالیانه سال اجازه بلند مرتبه سازی بیش از 2 طبقه داده نمیشد، ولی تو سالهای اخیر با گسترش بی برنامه بلند مرتبه سازی ها توی منطقه کاملا ورودی هوای تهران بسته شد، برجای به هم پیوسته و خیلی شهرک‌های زیادی ساخته شده.
اما تهران در روزهای گذشته تنها شهری نبوده که هوای آن آلوده بوده است. سروش از استان البرز از شنوندگان رادیو فردا درباره آلودگی شهرهای ایران میگوید:
الان هم این آلودگی ها برای شهرهای کوچک که جمعیتشون به 100,000 نفر جمعیت هم نمیرسه و صنعتی هم نیستن هم به وجود آمده.
همچنین سخنان یک شنونده رادیو فردا را از مشهد میشنویم:
آلودگی هوا در محل کار من که مرکز شهره خیلی بیشتر احساس میشه، باعث میشه خود من هر روز با ماسک رفت آمد کنم، چون بچه کوچک دارم، اغلب بچه کوچیک خونه نشینه و بیرون نمیره. حتی پارسال چند دفعه مادرم که مسنه چند بار به خاطر آلودگی هوا بیمارستان بستری شد. تو اطرافیانم اون تاثیرات بد آلودگی هوا رو که اتفاقا شاید تو شهرهای کوچیک خیلی بیشتر از تهرانم باشه میبینم.
اما آیا استفاده از ماسک‌های پارچه‌ای میتواند فایده‌ای داشته باشد؟ دکتر خسرو صادق نیت رئیس مرکز سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پیشتر در گفتگوی تلویزیونی در مورد استفاده از این ماسک‌ها گفته بود:
آلاینده هایی که ما داریم در هوا غالبش گازی هستن، چند موردم که ذرات هستن، این ذرات بسیار ذرات ریزی هستن، بنابراین ماسک‌های پارچه‌ای معمولی یا کاغذی معمولی اینا تأثیر نداره. به خاطر داشته باشیم که افراد با استفاده از این ماسک‌ها خیالشون آسوده نباشه در هوای آلوده حرکت بکنن.
اما عوامل آلوده کننده ی هوای تهران و دیگر شهرهای ایران کدامند؟ پاسخ یک کارشناس ارشد محیط زیست در تهران را میشنویم.
خیلی از عوامل میتونه تو این مورد دخیل باشه، مثل فضای سبز ناکافی، خودروهای فرسوده، بافت شهرسازی غلط و همچنین عدم توجه به باد غالب و بقیه موارد که توی آلودگی هوای تهران تاثیرگذار بوده. از جمله خودروهای فرسوده که سالهای سال ما با تکنولوژی قدیمی خودرو تولید میکنیم و از خودروهای فرسوده استفاده میکنیم. همچنین هر موردی که به مطالعات زیست محیطی و عوامل محیطی توی ایران منجر شه معمولا با شکست مواجه میشه، به این دلیل که کارهای زیست محیطی و کارهایی که برای جلوگیری از انتشار و گسترش موارد آلودگی هستن نیاز به برنامه‌های طولانی مدت دارن و این نیاز به برنامه‌های طولانی مدت کارو تو ایران با مشکل روبرو میکنه.
در این میان به گزارش خبرگزاری میزان، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران و رئیس شورای عالی استانهای ایران معضل آلودگی هوا را مختص شهر تهران ندانست و گفت آلودگی هوا در بسیاری از کلان شهرها گزارش میشود و تمام آنها نیز در حوزه حمل و نقل عمومی با مشکل مواجهند.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدیم. کمی از آلودگی هوا در ایران فاصله بگیریم، به ترکیه کشور همسایه میریم، جایی که پاکسازی ها و دستگیری مقامات و افرادی که مظنون به حمایت از جنبش فتح‌الله گلان و یا احزاب کردان کشور هستند همچنان ادامه دارد. همکارم جمشید زند نگاهی دارد به این موضوع.
با دستگیری شهردار و 4 تن از کارمندان شهرداری شهر وان در روز پنجشنبه و تعلیق شهردارهای سیرت و ماردین در روز چهارشنبه، مناطق کردنشین ترکیه بار دیگر شاهد اعتراضهای مخالفان دولت بود. گروهی از معترضین از صبح پنجشنبه در مقابل شهرداری شهروان تجمع کرده بودند و شعار می‌دادند فشارها ما را از پای در نخواهد آورد. پلیس برای متفرق کردن معترضین از گاز اشکاور و ماشین‌های آبپاش استفاده کرد. همزمان با این حرکت اعتراضی، ماموران امنیتی و پلیس در داخل ساختمان شهرداری بکیرکایا شهردار و 4 نفر از دستیاران او را دستگیر کرده و با خود بردند. بکیر کایا که رهبر حزب مناطق دموکراتیک ترکیه است، در اوایل سال جاری میلادی به اتهام عضویت در گروه‌های تروریستی محاکمه و به 15 سال حبس محکوم شد. وکلای او به این حکم اعتراض کردند. روز گذشته نیز احمد ترک، شهردار ماردین و یکی از سیاستمداران با سابقه کرد، از کار برکنار شد. وزارت کشور ترکیه برای تمامی شهرداری‌هایی که شهردارشان دستگیر و یا تعلیق شده‌اند، قیم تعیین کرده است. از سوی دیگر 10 تن از روزنامه‌نگاران و مدیران روزنامه جمهوریت ترکیه هنوز در بازداشت هستند و موج اعتراض‌ها به دستگیری این عده همچنان ادامه دارد. به گزارش روزنامه جمهوریت، تاکنون 142 روزنامه‌نگار و خبرنگار در شهرهای مختلف ترکیه بازداشت شده‌اند. پاکسازی‌ها و دستگیری افراد مظنون به حمایت و یا همکاری با جنبش فتح الله گولن، روحانی منتقد دولت و هواداران احزاب کرد ترکیه نیز همچنان ادامه دارد. در جدیدترین موج پاکسازی‌ها هم بیش از 200 قاضی و دادستان از وزارت دادگستری ترکیه اخراج شده‌اند. قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه در قبرس، درباره واکنش‌ها به دستگیری‌های اخیر و برنامه احزاب مخالف دولت میگوید:
شهردارهای کنونی که دستگیر شدن طبیعتاً از حزب دموکراتیک خلق‌ها بودند و با توسط کثرت جمعیت کردنشین در این شهرها در واقع نادیده گرفتن آرای مردم بوده که اعتراضاتشون رو با تجمع در جلو دادگستری‌ها و همچنین شهرداری‌ها به دولت اعلام می‌کنند. منتها مهمترین اعتراضی که امروز می‌تونیم به اون اشاره بکنیم و یکی از تحول‌سازترین در حقیقت امور خواهد بود در روزهای آینده در ترکیه، تصمیمیه که شورای سیاست‌گذاری حزب جمهوری خلق امروز اتخاذ کرده. آقای هالوسکوچ، معاون حزب جمهوری خلق، اعلام کرد که در اعتراض به تصمیم دولت در این دیربنده ها و همچنین تصمیم به مبارزه با دولت در خیابان ها گرفتند و بر همین اساس از 3 دسامبر یعنی روز شنبه 13 آذر ماه هر روز در شهرها به صورت اعتراضات خیابانی با شعار ساکت نشید و نترسید حضور خواهند داشت و اولین اقدام هم در همراهی با مردم کرد از شهر آدانا آغاز خواهد شد.
علی سیرمن از نویسندگان روزنامه جمهوریت نیز درباره ادامه پاکسازی‌ها به رادیو فردا میگوید دموکراسی ترکیه روز به روز ضعیف‌تر می‌شود.
این گونه وقایع به تنش‌ها در ترکیه می‌افزاید و به تدریج ترکیه از جامعه دموکراتیک دورتر می‌شود.
بر اساس آخرین آمار رسمی، تاکنون 36,000 نفر از دستگیر شدگان به طور رسمی بازداشت شده و در انتظار محاکمه هستند. تعداد اخراجی‌ها و تعلیق شدگان در نهادهای دولتی نیز به 110,000 نفر رسیده است. اما در حالی که دستگیری‌های گسترده و پاکسازی‌ها در تمام نهادهای دولتی، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، بانک‌ها، نیروهای امنیتی و پلیس همچنان ادامه دارد، حزب حاکم عدالت و توسعه و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور، فعالیت‌های خود را برای تغییر سیستم حکومتی تشدید کرده‌اند. 3 هفته پیش آقای اردوغان در دیداری خصوصی با دولت باهچلی، رهبر حزب حرکت ملی، توانست نظر مثبت او را برای تغییر قانون اساسی جلب کند. علی سیرمن، نویسنده روزنامه جمهوریت، معتقد است دولت باهچلی به دلیل کاهش طرفداران حزبش سیاست حمایت از دولت و حزب عدالت و توسعه را پیش گرفته است.
MHP'nin tabanından AKP'ye kayışlar karşısında Devlet Bahçeli'nin aldığı...
Devlet Bahçeli برای جلوگیری از پیوستن اعضا و طرفداران حزب حرکت ملی به حزب عدالت و توسعه دست به چنین کاری زده است.
Başkanlık sistemine destek veriyor MHP.
روز پنجشنبه ویسل ارولو، یکی از وزرای کابینه، به خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت دولت در نظر دارد سال آینده موضوع تغییر قانون اساسی و تغییر سیستم حکومتی را به همه پرسی بگذارد. به گفته او در سیستم جدید احتمالاً 2 معاون رئیس جمهور در نظر گرفته خواهد شد و وزرای کابینه هم به طور مستقیم از طرف رئیس جمهور انتخاب خواهند شد. اما قدیر گلکاریان معتقد است حتی با جلب نظر حزب حرکت ملی، با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، دولت ترکیه نمیتواند این تغییرات را عملی کند.
تمام تلاش دولت بر این هست و مخصوصا تلاش آقای اردوغان بر این هست که به هر نحوی تغییرات قانون اساسی رو انجام بده و سیستم ریاستی رو جایگزین سیستم پارلمانی بکنه، چرا که در سایه همین قضیه تا سال 2029 به صورت 5 سال سیستم ریاستی ریاست جمهوری ادامه خواهد داشت. تمام تلاش دولت بر این هست، چون اگر آقای اردوغان بتونه این سیستم قانون اساسی رو تغییر بده و بتونه سیستم ریاستی رو تغییر بده، کلیه ارکان نظام رو در دست خواهد گرفت. ولی من تصور نمی کنم با توجه به اعتراضات کنونی که هست، با توجه به شرایط اقتصادی که حالا در عرض 2 ماه گذشته پیش اومده و بشه همراهی مردم رو داشته، و مخصوصا اگر حزب جمهوری خلق به عنوان یکی از احزاب مخالف اساسی در این قضیه بتونه هدایت مردمی رو انجام بده، طبیعتا این کار شدنی نخواهد بود.
حزب عدالت و توسعه برای برگزاری همه پرسی دست کم به 330 رأی مثبت از 550 نماینده پارلمان نیاز دارد. حزب جمهوری خلق با 133 نماینده، حزب دموکراتیک خلق ها با 59 نماینده و شماری از نمایندگان حزب حرکت ملی مخالفت خود را با تغییرات پیشنهادی و برگزاری همه پرسی اعلام کردند.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. 19:30 دقیقه در ایران هست. مروری داریم بر سرخط تازه ترین خبرها. سازمان بین المللی انرژی اتمی روز پنج شنبه از ایران خواست که به برجام پایبند باشد و به شکل مداوم محدودیت های این توافق را نقض نکند. مرضیه حدیچی معروف به طاهره دباغ که از او به عنوان یکی از بنیانگذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نام برده می شود روز پنج شنبه درگذشت. گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله انتحاری روز چهارشنبه در کابل را بر عهده گرفت. میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در سنای آمریکا روز چهارشنبه گفت طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران برای 10 سال در سنا نیز تصویب خواهد شد. رئیس جمهوری ونزوئلا میگوید اوپک آماده نوعی از توافق کاهش تولید نفت است که اجرایش برای اعضای این سازمان اجباری باشد. قاسم رضایی فرمانده مرزبانی ایران اعلام کرد که با تصمیم دولت عراق مرز مهران از روز پنج شنبه بسته شده است. به گفته رسانه‌های آلمانی دولت این کشور تصمیم گرفته که بیش از 12,000 پناهجوی افغان را به کشورشان بازگرداند، چرا که بخشی از خاک افغانستان امنیت کافی دارد. در ادامه این مجله شامگاهی میتونید شنونده برنامه هفتگی تابو باشید، اما پیش از اون دعوت میکنم بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتند و نظرشون رو درباره مسائل مختلف با ما و با شما در میون گذاشتن.
آقای خامنه‌ای گفته در مورد رئیس جمهوری آمریکا نه عزا میگیره ما نه شادی میکنیم، ولی خودت هم خوب میدونی همون اولیش درسته، باید عزا بگیری.
شما آقای خامنه‌ای برات فرقی نمیکنه که کی رئیس جمهور آمریکا شده، شما به قارتتون ادامه بدی.
آقای خامنه‌ای وقتی که اشاره میکنی به کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا و میگی خب یکیشون مرد بوده یکیشون زن بوده دیگه، این واقعا در شأن و جایگاه یک کسی به نام رهبر هست؟ آقا هر چقدر شما بیشتر صحبت میکنید ملت ایران بیشتر لطمه میخورن.
مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت 419 رأی مثبت در برابر 1 رأی منفی تحریم‌های رژیم ایران رو برای 10 سال تمدید کرد. یعنی حتی براک اوباما که در صورت کمتر بودن رأی مثبت کمتر از 70% میتونست اون رو وتو کنه، هم نمیتونه وتو کنه. این بهترین علامتی که دولت امروز آمریکا تصمیم داره که این رژیم جمهوری اسلامی رو به شدت گوشمالی کنه.
درود سلام بر اون کسی که رادیو فردا را اختراع کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
19:34 دقیقه در ایران ما را میرسونه به برنامه هفتگی تابو با فهیمه خضر حیدری. یادآوری میکنم که اگر شما دسترسی به اینترنت دارید، شنونده رادیو فردا، میتونید که سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا مطالب بسیار متنوعی رو میتونید بخونید، بشنوید، برخی گزارش‌های تصویری ما رو ببینید و از جمله مثلا در بخش چند رسانه‌ای میتونید یک آلبوم تصاویر ببینید از کودکی، جوانی و امروز زندگی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب در آمریکا. سپاسگزارم که همراه ما هستید.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنید.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هر چی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا 9 سالگی یا 13 سالگی دختران میتواند سن مناسبی برای پذیرش مسئولیت های بلوغ باشد؟ چرا اسلام و قوانین برآمده از شریعت این سن را برای مسئولیت کیفری و ازدواج دختران مناسب دانستند؟ فریبا داوودی مهاجر، فعال حقوق زنان، و حجت الاسلام محمد علی الهی، امام و مؤسس دارالحکمه اسلامی آمریکا در میشیگان، در تابوی این هفته با من فهیمه خضری‌دری همراه هستند تا بر سر این پرسش‌ها با هم به گفتگو بنشینند. آغاز این بحث نگاهی بکنیم به این پرسش تعیین کننده که اساساً تعیین سن 9 سالگی برای بلوغ دختران و 15 سالگی برای پسران که روش اجماعی وجود داره در دین اسلام از کجا میاد، چه ریشه ای داره؟
بحث بسیار مهمیه، برای اینکه ما حتی در امریکا هم الان مشکل تعیین نوجوانی، اون چیزی که میگن جوونل یا ادولسنت یا ما میگیم مراهق، به هر حال یه اختلافی در تعریف سنین هست، ولی در اسلام بیشتر تاکید روی تکامل جسمی و جنسی و فکری و عقلانی نوجوانها هست تا مسئله سن. البته در قرآن نیست، ولی در احادیث ما گفته شده حد و بلوغ المرأه 9 سنین و فی الذکور 15، که برای دخترها 9 سال و برای پسرها 15 سال، و در قرآن بیشتر به اون بلوغ جسمانی که از نظر توانایی جسمی و روحی و روانی و آمادگی برای ازدواج بیشتر این هست. در گذشته این بسیار بسیار معمول بوده در آسیا، در اروپا، در همه جای معمول بوده.
میخوام از خانم داوودی ماجر هم خواهش کنم که مهمان دیگر این برنامه هستن به این بحث بپیوندن. خانم داوودی ماجر، شما نظرتون چیست؟
اولا اینکه در هیچ کجای قرآن به سن دختر یا پسر درباره بلوغ اشاره نشده. خودم به کارگیری کلمه بلوغ هم در همه جای قرآن به یک شکل باز به کار نرفته. یعنی ما یه بلوغ نکاح داریم که بلوغیه که رسیدن به یا شروع به اصطلاح بلوغ جنسیشون هست. بلوغ دیگری در قرآن بهش اشاره میشه، بلوغ حلم، سنیه که با شایستگی و توانایی و حلم و ازش تعبیر میشه. بلوغ دیگه ای هم ما در قرآن داریم که در سوره قصص آیه 1، اون بلوغ به معنای مسئولیت پذیری و تشخیصه.
خب خانم خانم داوودی ماجر، ولی یه اجماعی وجود داره. بله شما درست میفهمید، منتها یه اجماعی روی 9 سالگی وجود داره که سوال برنامه ما این هست که چرا 9 سالگی؟
شما اگر در بین علمای مثلا حنفی یا مثلا خود ابو حنیفه سن بلوغ رو 18 سال بیان میکنه، یا مالکی، یا شما میبینید که هیچ کدوم اتفاقا به 9 سال و به 13 سال در پسران اشاره نکردن، اما به هر حال این وجود داره. بنابراین
ولی من در واقع سوالی که دارم میپرسم اینجا جوابش رو نمیگیرم. شاید بهتر اینطوری بپرسم ازتون آقای الهی که به هر حال بلوغ با یک جور مسئولیت و استقلال همراهه. شما مدام دارین راجع به تغییرات جنسی و جسمی در وجود یک دختر بچه 9 ساله صحبت میکنید، ولی پرسش اینجاست که یه دختر بچه 9 ساله بر چه اساسی میتونه مسئول باشه؟
بله، نگاه کنید، اون چه که در اسلام مطرح است و اساس مسئولیت تقویم روانی و عقلانی انسان ها هم هست. حالا فرض بفرمایید که یه دختری 9 ساله هست، ولی از نظر روحی، روانی و جسمانی آمادگی برای قبول مسئولیت‌های زیاد نداره. این دختر در این سن و سال ممکنه نتونه روزه بگیره. خب لا یکلف الله نفسا الا وسعها. کسی نمیتونه شما رو مکلف کنه و مجبور بکنه به انجام کاری که شما طاقت و توانایی اون کار رو ندارید. حالا فرض بفرمایید سن 9 سال رو قرار دادید، حتی سن 15 سال رو هم قرار دادید، ولی این شخص آمادگی برای یه سری از مسئولیت ها رو نداره. اون یه مسئله دیگه است که اسلام جوابشو داده در قاعده لا حرج یا در قاعده لا ضرر. میگه که اگر چیزی برای شما ضرر ایجاد بکنه و فوق توانایی شما باشه، در اون صورت شما مسئولیتی ندارید. وقتی یه نفر بچه است و هنوز به مرحله در واقع بلوغ و اون مرحله در واقع احتلام یا حیض یا تعقل نرسیده، مسئولیتی نداره.
آقای الهی، باز شما دارید میگید که حیض و احتلام و یعنی باز دارید از فیزیک صحبت میکنید. خانم داودی ماجا، شما چه پاسخی میتونید به این نکته بدید؟
بله، با اتفاقا قاعده لازره کاملا در تعارضه. در قانون اساسی هم قاعده لازره رو داریم. تو اصل 40 قانون اساسی میگه که هیچ کس حق نداره که به دیگری طبق نص قرآن ضرر برسونه، ولی شما میبینید که در قانون مربوط به ازدواج میان سن دخترها رو یا پسرها رو سنی قرار میدن که اتفاقا این ضرر نه تنها فرد رو مورد هدف قرار میده، بلکه ضرر رو متوجه منافع عمومی یک کشور میکنه. من خودم فکر میکنم که ریشه این تعارض و نابرابری هایی که وجود داره و حتی تعارضاتی که در قوانین رو وجود داره، بله، باید در فقه جستجو کرد. اون وقت روبرو میشید با چی؟ روبرو میشید با پدیده ازدواج اجباری، روبرو میشید با خودکشی، خودسوزی، مرگ و میر مادرها، سقط جنیناشون.
البته من اینو عرض بکنم که ما با صرف این که حالا بگیم که خیلی خوب آقا این سن 9 سال سن کمی هست و حتی 13 سال هم کم هست و ما هم بیاییم مثل همون مذاهب اربعه، یا حتی در قوانین امریکا که الان بعضی از ایالت ها 18 سال هست، در ایالت ما در میشیگان 17 سال هست، میخوام بگم که این مشکلات در اینجا هم وجود داره. ضمن این که حالا فرض بفرمایید که ما اومدیم گفتیم که آقا این 9 سال ایراد داره، بیا مثلا بگیم 18 سال، آیا واقعا در اون صورت اون مشکلاتی که خانم فریبا اشاره کردن مثل افسردگی بچه ها و خودکشی ها و این گرفتاری ها، آیا واقعا اون حل میشه؟ ما می‌بینیم که در امریکا این قانون هست، ولی در این حال این مشکلات حتی به مراتب بیشتر هست، برای اینکه الان زمان دیجیتال هست و در این وضعیت تکنولوژی که به وجود اومده، وقتی دختر بچه ها رو در دبستان الان آموزش های جنسی میدن و وقتی در دوره راهنمایی که کلاس ششم یا هفتم هستن اینا رو در دنس های مشترک میکس دنس با هم هستن، یا وقتی مثلا
من ببخشید من ولی اینجا یه سوال با توجه به صحبت های آقای الهی دارم، این که آموزش دادن مسائل جنسی در حقیقت آگاهی است، به این معنی نیستش که آماده باشن برای اینکه بچه 9 ساله رابطه جنسی رو آغاز بکنه. شما این رو حتما
نه من میخوام بگم که این که ما همه کازکوزه ها رو سر این عدد 9 خراب بکنیم مشکل رو حل نکردیم. اونا آمدن اون به اصطلاح مفهوم قرآنی رو بر اساس شرایط اجتماعی و فرهنگی و بهداشتی زمان خودشون این زمان رو براش انتخاب کردن، 9 سال انتخاب کردن. حالا اسلام هم دین اجتهاد و تعقل هست، برای اینکه یه دین جهانیه برای همه زمانها و همه مکانها. من
ضد خودم رو نمیگم آقای الهی، خدمت شما
نه من ضد خودم رو نمیگم، من دارم اینو میگم که در یه زمانی ممکنه 9 سال و یا 13 سال شرع منطبق بوده، همین الان هم ممکنه در یه جوامع این قابل اجرا باشه، و برای همین جهت اسلام این رو اوپن گذاشته، باز گذاشته، گفته آقا ما معیارمون اون توانایی‌های جسمانی و جنسی و عقلانی و روانی هست.
حالا اینکه شما مجبورید، بالاخره قانونگذار مجبور یه زمانی رو انتخاب بکنه که برای همه قابل انطباق باشه، نمیتونه بگه حالا اینو چک بکنید که محتلم شده یا نشده. این اینجوری که نمیشه.
بله نمیشه، ولی این صحبت شما رو نمیتونه تایید بکنه که در واقع بین 18 سالگی و 9 سالگی تفاوتی وجود نداشته باشه. خانم داوودی ماجر، صحبت شما رو میشنویم.
اتفاقا بابش و چک کردنش در ایران بازه، یعنی در ماده 1041 قانون حمایت از خانواده پدر و یا جد پدری میتونه به قانونگذار مراجعه بکنه و گواهی رشد دریافت بکنه از دادگاه برای اینکه بچه خودش رو قبل از سنی که حتی در قانون اسلامی خودشون گذاشته شده شوهر بدن. و برای همینه که شما آمار میبینید که ثبت احوال کشور اعلام میکنه که ما چقدر ازدواج زیر 10 سال داشتیم، زیر سن قانون ازدواج کردن. چرا؟
البته اینو ما اینجا هم داریم خانم فریبا، نگاه کنید،
من اصلا کاری به آمریکا ندارم، من کاری به اروپا ندارم، من کاری به هیچ جای دنیا ندارم، من کار به خود ایران دارم.
من استنادم به کنوانسیون‌های حقوق کودک و کنوانسیون.
خب اجازه بدید آقای الهی، شما می‌خواستین نکته رو در پاسخ به خانم داوودی ماجر بگین، چون مقایسه می‌کنین مدام بین جامعه ایران و مثلا آمریکا. من می‌خوام نکته شما رو بشنوم.
بله نگاه کنید، ما می‌بینیم حتی در جامعه غربی، مثلا شما اگر به 100 سال گذشته نگاه بکنید، این خیلی عادی بود، ازدواج زیر 10 سال اصلا یه چیز کاملا معمول بود در اروپا، در امریکا، در همه جا. خب الان یه 100 سال اخیر این قوانین درست شده و این رو ممنوع کرده، منتها همین الان در همین جا هم که اگر فردی دختری مثلا زیر 18 سال باشه، مثلا 16 سال باشه، اینا میتونن از دادگاه اجازه بگیرن و این دختری که زیر سن قانونی هست اگر قاضی در واقع قانع بشه میتونن این ازدواج رو صورت بدن. در بعضی از ایالت‌ها این مسئله مطرحه.
آقای الهی، من سوالم وقت از شما اینجا این خواهد شد که این که تحت شرایط استثنایی مثلا یه خانواده‌ای بخوام برن اجازه چنین کاری رو بگیرن، آیا یکی هست با اینکه قانون در یک کشوری این باشه و قانون هم به هر حال ریشش فقه و شریعت اسلام هست؟
اولا مجبور نیستن اونایی که حالا 9 سالشون شد یا 13 سالشون شد برن ازدواج بکنن. الان عملا در ایران چنین چیزی وجود نداره. درسته که از نظر تئوری
وجود که داره،
سال
وجود داره،
ولی عملا، یعنی عملا الان معمولا دخترها میخوان تحصیلاتشون تمام بشه.
خانم داوودی ماجر، همینه، ما الان چنین چیزی نداریم در ایران.
ببینید در سال 89، نه الان، یک آماری رو ثبت احوال کشور داد بیرون که 42,000 ازدواج 10 تا 14 سال بین دخترها وجود داشته. و تو سال 91 ثبت احوال، تازه اونایی که ثبت شده بودن، 75 دختر زیر 10 سال رو ثبت کرده بوده. و حتی خود خانم ملاوردی شهریور سال گذشته گفت آمار نگران کننده ای ما از ازدواج دخترها زیر سن قانونی، یعنی زیر 13 سال داریم. و این نشون میده که قانون مشکل داره. یعنی ما نمیتونیم بگیم که تو کشورهای دیگه چه اتفاقی میفته. تو کشورهای دیگه ممکنه هزار اتفاق خوب بیفته که ما راجبش صحبت نمیکنیم. این به خاطر اینه که در و پیکری وجود نداره برای قانون که خانواده‌ها رو و به خصوص کسانی رو که از سطح دانش کمتری برخوردارن ملزم بکنه که در چارچوب قانون حرکت کنن.
اجازه بدید که ببینیم آقای الهی پاسخشون چیه، بفهمم.
حالا نگاه کنید خانم فریبا، شما همه اینا رو حالا بیاید 18 سالم بذارید، باز اونایی که میخوان زیر اون 10 سال برن ازدواج بکنن به خاطر فقر، به خاطر جهل، به هر دلیلی که هست، یه مشکل انسانیه در کل دنیا. شما اگر به سازمان ملل و گزارش‌های سازمان ملل نگاه بکنید که در سال گذشته میلیون‌ها میلیون دختر و پسر زیر سن قانونی در دنیا اینا ازدواج کردن. حالا اینا
بعد در کشورهای مثل کشورهای ما،
خب نگاه کنید، مشکلات فرهنگی رو ما اینو جداگانه باید در نظر بگیریم که به هر حال در جاهایی هم که قوانین به اصطلاح بالاتر هست برای بچه‌ها، حتی قانون 18 سال، بازم ازدواج‌های غیر قانونی و زیر سن بلوغ داره انجام میشه.
آقای الهی، اینجا ممکنه که کسانی به شما انتقاد بکنن و بگن به هر حال قانون که امر تزیینی نیست. اینکه شما میفرمایید که در کشورهایی که سن بلوغ 18 سالگی اعلام میشه همین اتفاق میفته، خب بله میفته، ولی چرا قانون ما باید که بر اساس شریعت و فقه هست باید بیاد و این رو مرکز و محور و اصل قرار بده که بنابراین پدری هم که میخواد چنین کاری با دخترش بکنه دستش پر باشه؟
نه، ما به قانون اسلامی اگر نگاه بکنیم بایستی که به صورت جامعه بهش نگاه بکنیم. حالا مسئله سن یه گوشه یه کار هستش، ولی وقتی ما به تمام ابعاد نگاه میکنیم که به هر حال این دین، دین عدالت هست، دین تعقل هست. حالا اگر کسانی آمدن و در واقع این کلیت رو نادیده گرفتن و فقط بخوان روی یه مسئله، مسئله سن، اتفاقا من دارم اینو میخوام اضافه کنم که الان در دنیا داره کار به عکس میشه، یعنی به جای اینکه سنا رو ببرن بالا الان دارن سن رو میارن پایین، برای اینکه الان صحبت اینه که دخترها و بچه ها در زمان ما سریعتر دارن به رشد اجتماعی و فهم عمومی میرسن به خاطر این گلوبلیزیشن، به خاطر دنیای دیجیتال.
اتفاقا آقای الهی با شما دارید تاکید میکنید بر مسئله جنسی،
پایین.
یعنی حتی شما معتقد نزدن بیاد پایین. خانم فرمایید، خانم داودی ماجه،
ببینید باز اینجا آقای الهی برمیگردن به مسئله جنسی، یعنی میگن چون هوشیاری جنسیشون بیشتر میشه یا از این قبیل. خب ممکنه اصلا یه کسی واقعا بله هوشیاری جنسیش همون 10 سالگی باشه، در حالی که ما داریم بحث دیگه ای میکنیم. ما داریم صحبت از این میکنیم که یک زن یا یک مرد چه سنی میتونه، همونجور که قرآن اتفاقا بهش تاکید کرده، میتونه مسئولیت به عهده بگیره.
آقای الهی، پرسش بعدی من خواهد بود که چرا اساسا سن بلوغ برای دختران پایین تر از سن بلوغ برای پسران در نظر گرفته شده؟ این رو چه استدلالی براش دارید؟
استدلال طبیعت هست، چه علمای دینی و چه علمای اجتماعی و روانشناسا همه اینها معتقد هستند که پیشرفت دخترها و آمادگی اونها برای مسئولیت‌های از قبیل ازدواج، هم از نظر رشد طبیعی و بدنی و هم از نظر روانی، اینها جلوتر از پسرها هستند.
خب اینجا پس این سوال به وجود میاد که چرا شارع اسلام که دختران رو داره رشد عقلی و جسمی بیشتری میدونه، این رو فقط در مورد بلوغ انجام میده، مثلا در مواردی مثل ارث، شهادت و قضاوت دختران رو برابر با پسران نمیدونه؟ یعنی این تناقض رو چطور پاسخ میدید؟
اتفاقا این تناقض نیست. اسلام در مسئله ارث خانم ها رو دو برابر آقایون قرار داده. ارثیه هست 100 هزار تومان و اون آقا دو برابر و اون خانم یک برابر میبرن، ولی شما اینو در نظر بگیرید که بعدن این خانم مسئولیت هزینه نداره، اون آقا باید خرج خودش رو بده و خرج خانم خودش رو هم بپردازه. در نهایت روزی خواهد رسید که اون پولی که دست آقا بوده تمام شده، ولی این خانم هنوز اون به اصطلاح ارث رو داره.
استدلال جالبی است. خانم داودی ماجه، شما شاید بخواید وارد این بحث بشین.
به نظر من اسلام اتفاقا این باور رو نداره که دخترها به لحاظ عقلی مانند آقایون هستن. چرا؟ از نظر جنسی ایشون درست میفرمایند، اما اتفاقا در مورد بلوغ عقلی واقعا اینطور هست. یعنی تمام قوانینی که ما الان داریم راجبش بحث میکنیم، حالا چه درباره عشق، چه درباره شهادت، چه درباره دیه، چه در مورد تمکین، در مورد اجازه سفر، در مورد اجازه ازدواج، در اینکه انتخاب مسکن، حضانت، حق انتخاب شغل و بقیه قوانینی که وجود داره، کاملا نشون میده که زنها رو به لحاظ عقلی جز همون اتفاقا محجورین میدونن که همیشه باید براشون تصمیم گیری بشه. یعنی حتی وقتی بالغ هم میشن باید اجازه پدرشون باشه یا برای سفر اجازه شوهرشون باشه. در مورد ارث که شما فرمودین، به هیچ وجه اینجوری نیست. همه میدونن که زنها نصف ارث میبرن و ما الان با آمارهای بالایی در ایران روبرویم که زنان سرپرست خانوار داریم، زنانی داریم که خودشون کار میکنن، خرج بچه هاشون رو میدن، شوهر ندارن. نمیشه یه قانونی با ایهام باشه.
نگاه کنید، ما کلی میگیم در رابطه با مسئولیت آقایون، مسئولیت
ما نباید کلی بگیم.
وقتی شما کل رو در نظر بگیرید میبینید که خانم ها برنده این مسئله هستن. نگاه کنید، خیلی از این مسائلی رو که شما فکر میکنین اینا مسائل اسلامی هست، مسائل فرهنگیه.
در قانون ما آقای الهی و قانون ما باید مطابق شرع باشه.
اینو نباید ما به حساب شریعت اتی بگذاریم که از طرف خداوند هست و اراده او اراده عادلانه است، هم برای زن هم برای مرد، یعنی من ذکرن او انثا. حالا از همه این مسائل ما رها بکنیم
و فکر کنیم فقط مشکل این عدد 9 است یا مشکل این عدد 15 است. اینو یه مقدار بازتر به قضیه نگاه بکنیم.
اگه بخوایم با دید وسیع‌تری بهش نگاه بکنیم، ما نمیتونیم بگیم که این قوانینی که هست که در قانون اساسی بهش اشاره شده، ده‌ها فقیه راجعش نظر میدن تا اینکه مصوب بشه، بگیم که خب اینا قوانین اسلامی است. پس اگر قوانین اسلامی است، قوانین کجا؟
قوانین اسلامی هست، ولی قوانین اسلامی یه سری قوانین هست که ثابت و لایتغیر هست و یه سری قوانین اسلامی هستش که متغیر هست و این مسئله سن از اون قوانین متغیره.
مستر اجازه بدین من
خواهش میکنم. سال
1379 تلاش خیلی زیادی شد که ماده 1041 که درباره همین مسئله بلوغه تغییر پیدا بکنه. شورای نگهبان خلاف شرع تشخیصش داد و رفت مجمع تشخیص مصلحت. همونجوری قانون باقی موند تا اینکه سال 81 اون 9 سال اومد شد 13 سال. حالا شما حساب بکنین دخترایی که تو تمام این سالهایی که یه عده تلاش میکنن یه عده رد میکنن، چه مسائلی براشون پدید میاد؟
ما مشکلی نداریم. حالا
آقای الهی، برخلاف نظر شما که نباید زیاد روی این عدد تاکید کرد، اساسا موضوع برنامه همین عدده و مسائلی که این عدد به وجود میاره. وگردیم اگه به ریشه ها نگاه بکنیم، آیا وقتی که پیامبر اسلام با عایشه 9 ساله ازدواج میکنه، آیا این یکی از دلایل تعیین سن 9 سالگی برای بلوغ و ازدواج دختران بوده به نظرتون؟
نه اصلا. نگاه کنید، اولا مسئله سن عایشه مسئله اختلافی هست و اون تحقیقاتی که من انجام دادم به این نتیجه رسیدم که ازدواج پیامبر با عایشه در سن 17 سالگی عایشه بوده و در واقع ازدواج واقعی در 19 سالگی، یعنی عایشه در زمانی که پیغمبر مبعوث شدن به رسالت ایشون 4 سالشون بود و بنابراین در 13 بعثت ایشون شدن 17 ساله که در همون سال عقد خونده شد، ولی در سال دوم هجری ازدواج شد که در اون زمان عایشه 19 سالشون بود. حالا اینکه یه عده از نیروهای اسلام ستیز اسلاموفوبیا این رو دارن به کار میبرن، حتی من یادم نیویورک بودم، اون آقای شانهندی در فاکس نیوز از من سوال کرد، گفت آره پیغمبر اسلام با عایشه 6 ساله ازدواج کرده. گفتم دست بیگ لا، این به یه دروغ بزرگی هستش.
حضرت فاطمه در چند سالگی ازدواج کردن؟
اجازه بدید، خود اینا وقتی که به اصطلاح سفر پیدایش نگاه بکنن که حضرت اسحاق میگن 40 سالش بود با رباکا ازدواج کرد و رباکا حالا به صورت مشهور مفسرین توراتی میگن 10 سالش بوده، ولی حالا من بعضی از این تفسیرهای تورات رو که نگاه میکردن میگن اصلا رباکا فقط 3 سالش بود ازدواج کرد. یعنی من میخوام بگم اونایی که حالا اینو علیه پیغمبر اسلام دارن به کار میبرن، فراموش کردن که اگر شما بخواید برگردید به 1000 سال قبل و 2000 سال قبل، خب اون مسائل خیلی زیادیه که ما میتونیم بحث بکنیم.
من آقای الهی، شما به حال اشاره کردید که این سن رو 19 سالگی اعلام کردید، منابعی هم هستن که بله این رو اعلام میکنن، اما خب تمام منابع مشهور و معتبر روی این سن 9 سالگی تاکید دارن. من میتونم براتون نام ببرم، از سنن ابن داوود، از سیره ابن اسحاق، کتاب مسلم، کتاب سنن، کتاب مسند، واقدی، ابن هشام، همه اینها صحیح بخاری روی این مسئله تاکید و یک وفاقی وجود داره که سن 9 سالگی رو تایید میکنه. من فقط خواستم که این پرانتز رو در بین صحبت های شما باز بکنم. حالا شما معتقد
نه من البته درسته صحبت شما، خیلی از اون احادیث ما هم قبول میکنیم که نمیگم هر چی که در صحیح مسلم صحیح بخاری اومده، نه خیلی از اون احادیث مورد قبول ما هم هست، ولی در این مورد به خصوص چون ما روایاتی از اهل بیت داریم و ما فکر میکنیم که اطلاعات مربوط به خانواده پیغمبر رو خانواده پیغمبر خیلی بهتر از دیگران که هیچ ربطی هم به خانواده پیغمبر نداشتن در جریان هستن، این دلیل نمیشه که حالا هرچی که در هر کتابی هست ضرورتاً صحیح باشه.
خانم داودی ماجه، شما زارن توضیح داشتین، چون آقای الهی به حال چون سن 9 سال رو قبول ندارن، نمیتونن به پرسش من پاسخ بدن که آیا این ازدواج میتونست یکی از دلایل تعیین سن 9 سالگی برای بلوغ دختران در نظر گرفته شده باشه یا نه.
خیلی به هر حال روایت ها متفاوت هست، ولی خب در مورد خود حضرت فاطمه ایشون در سال پنجم بعثت به دنیا اومد، 6 ساله بودن که مادرشون فوت کرد، سال دوم هجرت هم ازدواج کردن که حدود 9 سال داشتن، 18 سال و 75 روز هم عمر کردن و 75 روز بعد از حضرت رسول از دنیا رفتن. بنابراین خود حضرت فاطمه به هر حال در این سن ازدواج کردن. اما واقعیت اینه که الان ما باید با این قانونی که وجود داره چه بکنیم؟ یعنی ما آیا میتونیم به 1400 سال پیش استناد بکنیم و برای امروز تکلیف معین بکنیم؟ ما الان خب کنوانسیون حقوق کودک داریم، کنوانسیون تبعیض علیه زنان داریم، تو هر دوی اینها 18 سال نام برده شده و این چالشی که به وجود میاد اتفاقا اسلامفوبیا نیست.
آقای الهی من خواهش میکنم که جمع‌بندی شما رو بشنویم تا بعد هم جمع‌بندی خانم داوودی مهاجر رو بشنویم و بحثمون رو تقریبا پایان ببریم.
ولی جمع‌بندی من اینه که هدف اسلام این هستش که خانواده‌ای به وجود بیاد، برای اینکه خانواده مرکز جامعه است و اگر ما بخوایم جامعه رو اصلاح بکنیم بایستی که خانواده اصلاح بشه و از اون طرف بایستی که با مسئله فقر و جهل و با این چیزا مخالفت بشه و در واقع در کنار اصلاح قوانین به اصلاح فرهنگ‌های اجتماعی هم پرداخت.
خانم داوودی مهاجر صحبت های شما رو هم میشنویم در جمع‌بندی نگاهتون.
ما نیازمند تغییر قانون هستیم. مقاومت در مقابل تغییر قانون به ضرر جامعه ما تموم میشه، به ضرر خود اسلام هم تموم میشه و خب به هر حال زنان جامعه ما هم به عنوان نیمی از جامعه ایران انتظارشون یک قانون بدون تبعیض و عادلانه هست و برای اون هم خب به هر حال تلاش لازم رو میکنن.
خیلی سپاسگزارم فریبا داوودی مهاجر، فعال حقوق زنان و حجت الاسلام الهی، امام و مؤسس دارالحکمه اسلامی آمریکا در میشیگان، و سپاسگزارم از شما همراهان تابو. تا هفته دیگر، خدا نگهدار. خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.